اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و العصمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت العسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بهم نتولا من اعدائهم نتبرأ الی الله. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. شکر میگذاریم خدای متعال رو که اولا توفیق داد این آنات و ساعات و دقایق و ایام رو درک بکنیم، ماه مبارک رمضان و به ویژه شبهای قدر رو، به عافیت و سلامت و انشالله به توفیق و طاعت سپری کرده باشیم. انشالله خدای متعال از همه ما پذیرفته باشن، اگر چه برای خود ما شاید قابل درک و هضم کامل نبوده باشه، ولی تشرف محضر مبارک ولی الله الاعظم ارواحنا فداه در لیالی قدر رو انشالله خدا روزی ما هم کرده باشن و از ما هم پذیرفته باشن. قلب نازنین وجود اقدس امام زمان ارواحنا فداه رو از همه ما راضی و خوشنود کرده باشن. هدیه به ساحت مقدس امام عصر ارواحنا فداه. یه صلوات دیگه تقدیم کنی.
اللهم صل علی.
امروز توفیق دیگری رو باید شکرگزار باشیم که روز شریف قدس بود. الحمدلله باز خدا این منت رو بر سر ما گذاشت، این پیوند بین امت و امام، بین امت و آرمان‌های امام، بین امت و آرمان‌های اصیل اسلامی امروز الحمدلله متولور شد، متجلی شد در این حضور انصافاً مؤمنانه و ایثارگرانه آحاد مختلف مردم، اقشار مختلف مردم. با اینکه دیشب شب قدر بود، انصافاً شبها کوتاه، علی القاعده غالباً بیدار بودن تا صبح رو، صبح هم اگر تونسته باشن یکی دو ساعتی استراحت کرده باشن و کم کم آماده بشن و خودشون برسونن. بعضی شهرها که مثل قم، مثل خوزستان، مثل خیلی شهرهای دیگه، شهرهای جنوبی و اینها خیلی هم گرم بود. امروز واقعاً آدم وقتی میدید که با سنین مختلف، با بچه توی اون گرما، ولی با عزم راسخ و اراده قوی آمدن، واقعا همینه جمله‌ای که مقام معظم رهبری فرمود. واقعا این جمله جمله تبلیغاتی نیست، واقعا از ایمان مردم فقط برمیاد، چون هیچ چیز دیگه ای نیست. یعنی شما بگید یه نفر مثلا کار تبلیغاتی کرده، احزاب و گروه ها و اینا، نهایتش اینه که بیانیه دادن ما شرکت میکنیم. حالا مثلا اگه تو بیانیه هم نمیدادی اتفاقی نمیافتاد. بعضی از این گروه ها، حزب ها، جریانات خیلی مردم باهاشون کاری ندارن. مردم تشخیص بدن که وظیفه‌شون رو باید عمل بکنن، اومدن میان عمل میکنن، و اینم واقعا نشون دهنده تأثیر و تأثیر حقیقی انقلاب اسلامیه، انقلاب اسلامیه. یعنی این اسلامیت انقلاب، این ایمان این الهی در این انقلاب واقعا یک گوهر بی‌نظیره، بی‌بدیله، معنویت خالص. معنویت خالص یعنی همین اتفاقی که توی روز قدس افتاد، این یعنی معنویت خالص. معنویت خالصی که نه به تریبون ها کار داره، نه به شخصیت ها کار داره، نه به جریان ها کار داره. معنویت خالص یعنی اون رود زلال جاری ایمان در دلهای مردم، در دلهای مردم. حالا یه عده‌ای هم وسطا پاشدن تو راهپیمایی اومدن که بگن ما اومدیم، حالا یه مهم نیست، عمده اون حضور میلیونی مردم توی این تابستون روزهای بلند و سخت، انصافاً سخت بود. حالا قوم که راهپیماییش خیلی کوتاه بود، خیلی خیلی، ولی از همین صبح که ما از محله ها راه افتادن، من حسابشو کردم که مثلا ساعت 9:30 مردم جمع شدن تو خیابون، از محله ها راه افتادن تا برسن 11 به میدان مطهری، از میدان مطهری هم راه بیفتن برسن به حرم، و حرم هم که بیان که خب حرم فقط یه بخشی از مردم میتونن تو اون شبستان زیر کولر خنک باشن دیگه، باقی هم تو گرمای حیات. یعنی از ساعت 9 صبح تا ساعت 2 بعد از ظهر که البته موقع برگشتم من میدم خیلی ها پای پیاده برمیگردن چون ماشینا به اندازه کافی نبود متاسفانه. بعد از ظهر روز 23 خب خیلی ها بالاخره استراحت میکنن، روز جمعه هم بود، خیلی ها رو من میدم پیاده میرن، مسیر طولانی رو دارن پیاده برمیگردن با زن و بچه، یا حداقل بخوام به وسایل نقلیهشون برسن بعد. یعنی یه چیزی حدود مثلا 3 بعد از ظهر دیگه، 9 صبح تا 3 بعد از ظهر میشه چند ساعت؟ 6 ساعت آدم زیر گرما، آفتاب، حرارت. خب این به طور طبیعی آدم دچار مشکل میشه، و واقعا هم خدا کمک کرد به این مردم، دلها رو محکم و مستحکم نگه داشت. اینجوری تهران هم همینجور، مسیر تهران من ملاحظه میکردم، محله خودمون اون مسیر دوم تهران رو معمولا اعلام میکنه از مسجد ابوذر تا میدان انقلاب. من دوران کودکی خودم یادمه که روزای قدس میرفتیم اونجا، خیلی مسیرش طولانیه، یعنی طولانی ترین مسیر در تهران مسیر دومه، خیابان انقلاب و امامزاده حسن و قلعه مرغی و میدان قزوین و بعد دیگه برسه کارگر و انقلاب، بعد دانشگاه تهران. اون موقع من یادمه وقتی راهپیمایی میرفتیم روز قدس، خب 2.5 ساعت فقط تو راه بودیم، 2.5 ساعت فقط تو مسیر. حالا اینجا تو قم مسیر اصلیش نیم ساعت نهایتش، سه رو بیشتر طول نمی کشه، اما اونجا 2.5 ساعت مسیر اصلیشه. و انصافا امروز هم دیدیم تهران چه استقبالی. این یعنی همون ایمان، این یعنی همون نعمت این انقلاب اسلامی، این یعنی همون و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. این مردم اینجوری دلسوزی میکنن برای قدسی که داستانش برای این مردم اقلا 60-70 ساله، برای این مردم، برای ما اقلن موضوعش از 70 سال است. خب مردم میتونن بگن بابا ولمون کنید دیگه، بس دیگه، نشد دیگه، میتونن اینو بگن، ولی اینو نمیگن. وقتی هم حضور پیدا میکنن با اعتقاد میان، با عقیده میان. میدیدم پیر زن با سن بالا زیر ظل آفتاب نمیرسید به راه پیمایی، نمیرسید، راه پیمایی سرعتش تندتر از این بود، مونده بود عقب، یا 100 متر 200 متر مونده بود عقب، نفس نفس میزد کنار خیابون مینشست ولی پا میشد میرفت. این یعنی ایمان، این نعمت خداست. اگه اینو شکر گذاری نکنیم، خدای نکرده این نعمت از ما سلب میشه. لئن کفرتم ان عذابی لشدید، لئن شکرتم لأزیدنکم. این شکر میخواد، این شکر میخواد. این یک اتفاق بزرگه. روز قدس امروز یک اتفاق بزرگ بود، یک اتفاق واقعا بزرگ بود. تجلی قدرت خدا، دست خدا، ایمان به خدا. مردم مزد روزه و نماز و عبادات و طاعات خالصانشون رو گرفتن، همینقدر که توفیق پیدا کردن شرکت کردن. البته خوی عده‌ای هم نتونستن شرکت، اب نداره، ولی اونایی که شرکت کردند باعث شدن که اونایی هم که شرکت نکردن بهره ببرن. لذا خیلی باید سپاسگزار اونهایی باشن که شرکت کردن. جهاد، کسی که در صحنه جهاد شرکت میکنه باعث حفظ اوناییه که در صحنه جهاد شرکت نمیکنن. خیلی نکته مهمی بود. امروز ما که دیگه از کودکی توی راهپیمایی و اینها توفیق داشتیم، ولی امروز برای خود من خیلی سخت بود. این مردم رو که میدیدم، این لطف خدا رو به مردم که میدیدم، سنین مختلف، جوان، پیر، با انگیزه، این دست خدا رو آدم میدید، اصلا دیگه یادش میره که چه اتفاقی افتاده میافته. امتحان خیلی خوبی بود و مردم از این امتحان به لطف خدا و فقط به لطف خدا و فقط به لطف خدا و فقط به لطف خدا، که لطف خدا همیشه متجلی از عبد خداست دیگه، وجه الله ولی خداست. یعنی حجت ابن الحسن ارواحنا فداه اجل الله تعالی فرجه الشریف، معلوم سرنوشت این مردم. میگه سالی که نکوست از بهارش پیداست. سرنوشت این مردم انشاءالله برای امسال سال روشنیه. این تلیعه روز 23 این مردمه. شما میدونید، من در یه روایتی دیدم، حالا الان روایتش همراه هم نیست براتون بخونم، اما قبلا دیدم در یه جایی که شب قدر روزش هم روز قدره. این شما شب قدر دارید، روزش هم فضیلت قدر رو داره. البته روز قدر دیگه نمیگن، ولی فضیلت قدر رو داره، مثل شرایط شب قدره بعضی از بسیاری از شرایطش. کاری ندارم، ولی بالاخره سرنوشت شب 23 دیگه ابلاغ شد. وقتی ابلاغ، نگاه کنید، وقتی ابلاغ سرنوشت سال ملت ایران این بود که روز اولشون در یک حرکت مؤمنانه، مجاهدانه، انقلابی، هوشمندانه، بصیرانه، حق طلبانه، کفر ستیزانه است، اون هم با این شرایط در این امتحان، دیگه شما سال رو بخون دیگه، دیگه خیلی کار سختی نیست. واقعا بشارت بود. امروز حضور این مردم واقعا بشارت بود، واقعا بشارت بود، واقعا بشارت بود. یعنی اصلا تکلیف مذاکرات که چیزی نیست. اوباما شنیدید چه مقایسه ای کرده؟ گفته که این پیروزی زنانشون تو فوتبال رو گفته بوده که از مذاکرات هسته‌ای با ایران مهمتره. اونا ببین چجوری نگاه میکنن، میخوان تحقیر کنن. برای اونا مذاکرات هسته‌ای، اینکه ببرن، برای اونا خیلی مهمه. ولی امروز تیم فوتبالشون ظاهرن برده، تیم فوتبال خانوماشون برده، این میخواد ایرانو تحقیر کنه. دیگه بیچاره چی کار کنه دیگه؟ بدبخت چی کار کنه؟ اینا روز قدسو که دیدن فهمیدن بابا تمومه. چون میدونی روز قدس یعنی نفی اسرائیل. نفی اسرائیل هدف اینا از مذاکرات هسته‌ای در 12 تأمین امنیت اسرائیل. اینم فکر کنم امشب آیه ظریف یک خواب راحتی بکنه. دیگه خیالشون راه عراقچی و آیه یک کسی دیگه هم بود، تخت روانچی و آره، اینا فکر کنم این گروه دیگه امشب اصلا دیگه جشن بگیرن، چون این عقبه رو خدا براشون فرستاد. خیلی ها رفقا اینو باور کنید، غرب به خصوص امریکا هیچ چیزی جز امنیت اسرائیل رو در مذاکرات هسته‌ای دنبال نمی‌کنه. اینو گفتنم گفتن به اربابشون که دروغ نمیگن، که به نتانیاهو گفت، جان کری دوباره گفت، سه باره گفت، همه وزرای خارجه دوره‌های مختلف تو این 12 سال گفتن. بعد شما حالا این تمدید داره میشه، میگه چه میدونم اینها زیاده خواهی کردن، خو نکنن چه کار کنن بیچاره ها، خو امریکا بیاد چیکار کنه، بذار تو سرش، باید بزنه به هم دیگه بازی رو، باید بزنه به هم، نزنه دیوانه است. جوابشو از ملت ایران گرفت. این خیلی مهم بود. مردم ایران حرف اصلیشون رو در مذاکرات هسته‌ای امروز زدن، بدون اینکه خیلی به مذاکرات هسته‌ای هم بپردازن. همچین یه زمانی موج کردن آقا همه بگن انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، دیگه می‌خواد تکون بخوری هم میگفتی انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، شده بود ذکر. یه زمانی اینجوری شده بود دیگه، برای همه چی، برای محکومیت اهانت به حمله سامرا، ملت حمله پیغمبرم، حمله پیغمبر کرده بودن، به پیغمبر حمله کرده بودن، ملت میگفتن انرژی هستی از مسلم ماست، در راهپیمایی محکومیت اهانت به رسول الله از دانشگاه تا میدون انقلاب. ولی امروز بدون اینکه مردم خیلی به انرژی هستی بپردازن، اصلا نپردازن، با همین چهار اصلا با همین اومدن، با همین چهار تا مکبر آمریکا و مکبر اسرائیل گفتن امروزشون کف خیابون، این مردم حرفشون رو زدن تو مذاکرات هسته‌ای. اصلا دیگه الان مهم نیست توافق صورت بگیره یا نگیره، اصلا دیگه مهم نیست، ما بردیم. رژیم صهیونیستی میخواست کاری بکنه توسط امریکا و غرب که شما به وسیله بازی هسته‌ای و جریان تهدیدها و تحریمها یه مقداری فشار مقاومت رو بر سر اسرائیل کم کنید. اسرائیل همش همینه میخواد، کاری دیگه نداره، کاری نداره. اونا میدونن ما هسته ایمون پاکتر از همه پاکهای عالمه، میدونن، مشکلی هم ندارن. اصلا اتفاقی که امروز افتاد، چون این مردم مهمن، دمین تحریم تهدید، طرف مقابلش کیه؟ مردمن. ببخشید معذرت میخوام، مسئولین ما که وضعشون خیلی خوبه، هزار ماشاءالله، الحمدلله، ما بخیر نیستیم. نه واقعا گاهی اوقات بعضی از مسئولین ما آدم میگه یعنی نمیشه این بیاد یه بار تو این خیابون با ماشینش رد شه، مثلا دو تا چاله بیفته بفهمه اینجا چاله داره، مثلا دارم میگم. ما مسئولین ما وضعشون خیلی خوبه، خیلی خوبه، خیلی اصلا بخاطر اینکه وضعشون خوب بشه میرن مسئول میشن. بچه از بله یا مونا فرق نمیکنه، همچین میشینه برنامه‌ریزی میکنه، مثلا از توی یه شورای محله و مسجد کم کم شورای شهر، بعد کم کم نمایندگی مجلسی، بعد کم کم همینجوری میره بالا، این زیگزاگ هم میره بالا، یه خود مایل به چپ میشه، یه خود مایل به راست میشه، همینجین یک غیری میاد تا برسه به یه ریاستی، به یه پستی، به یه نمایندگی. طبیعیه دیگه. بعد ما بعد چی تو حالا رفتی اونجا؟ میخوای بری خدمت کنی؟ انشالله که خدمت، همه اینجوری نیست خدمت، بعضی ها میخوان راحت یه نفسی بکشن، بالاخره یه کمی هم آره دنبال وام ندوان، دنبال نمیدونم چی ندوان، دنبال موافقت اصولی ندوان، بالاخره یه کاری نکنن. تحریم مستقیما با مردم کار داره. آقا چی فرمود؟ آقا فرمود اینا در خلال تحریم و جنگ روانی که دارن ایجاد میکنن، میخوان مردم رو به نظام بدبین کنن. آقا اینو فرمود، واقعا هم حرف درستیه این حرف. بعد شما حالا حساب بکنید، من امروز میدیدم این جمعیت وقتی اومده، خب اون که میفهمه دیگه، اصلا همینقدر که دشمن ماست معلومه میفهمه، اصلا معلومه که دشمن حقه، معلومه آدم فهمیده ایه، چون میدونی هر کسی دشمن حق نمیشه، اونی دشمن حق میشه که باطل باشه. اون دیوانه است می دشمنی کنه با حقی که پشت سرش خداست. پس ببین اون پشت، شیطان یه زمانی ضعیف بود، الان آدماش خیلی قویان. ببین دنیا رو دارن گرفتن دیگه، برنامه‌ریزی کرده، 124,000 پیغمبر رو ناکام گذاشته نامرد.
124 هزار پیغمبر و ناکام گذاشته، هنوز آخرین پیغمبر که خاتم الانبیا محمد مصطفی است. وقتی خاتم پیغمبران هنوز کارش درست نشده، تازه پیغمبریه که مصلحه، یعنی باید کاری که همه انبیا نکردن رو تمام بکنه، کار هنوز لنگه. شما ببینید شیطان چیکار کرده ملعون. و خیلی شیطان رو لعنت کنید، خیلی خیلی خیلی، نه به خاطر اینکه شما رو اذیت میکنه ها، اون که سر جای خودش، ما شوخیمون لعنت به شیطانه، لعنت به شیطان. یه لبخندی هم خوشگل کنارش میزنی، این که جواب، این که دردش نمیاد که. شما نگاه کنید تمام انبیا رو نذاشته کارشون بگیره، رسیده به خاتم انبیا که دیگه باید با تیغ وارد میشده و کار رو تمام میکرده پیامبر مصطفی، کار اونم 1400 سال مختل گذاشته. ما داریم میبینیم مختل گذاشته، اینم نمیره. ببخشید عذر میخوام من اینجوری صحبت میکنم، شیطون نمیره آدم حالو انتخاب بکنه. من تو شخصیت نتانیاهو خیلی دقت کردم، دیگه بالاخره اینم که میدونید که چین خیلی غریبه نیست، بعدم برید بخونید بچه کجاست. شخصیتش رو دقت کنید، خیلی حرفه ها این نتانیاهو، این همه بغض و کینه رو از کجا آورده؟ واقعا مهمه. به نظر من اوباما انگوش کوچیکه نتانیاهو هم نمیشه، چون اصلا شخصیتا شما ببینید، هنوزم که هنوزه یک عامله، یه سرویسه. هنوزم که هنوزه اصلا اوباما کاملا معلومه. شما اگه یه مقداری شم اطلاعاتی و پدر سوخته بازی داشته باشی، کاملا میتونی بفهمی اوباما هنوز بیچاره بدبخت، یه نیروه خبیث، ولی نیروه، هنوز نیروه. خب بعضی وقتا نیروها بزرگ میشن، خودشون میشن یه کسی. اوباما بدبخت، هنوز هیچ کی نشده، اصلا رئیس جمهور شده چون هیچ کس نیست. اوباما یه نیروه. بعضی رو دیدی مثلا تو اطلاعات هم اگه مثلا میرن کار میکنن تا قیامت نیرو هن، ولی بعضی ها نه، وقتی نیرو هم که هست رئیسه، کاملا آدم میفهمه این فکر داره. نتانیاهو بی پدر مادر فکر داره، اون چیز دیگه هست. چیز عجیبیه این آدم، این همه بغض رو برید ببینید کجا آورده. نعمت امروز روز قدس نعمت عظیمی بود، عظیم. به خدا قسم جان بدیم به شکرانه این نعمت کمه. این نعمت رو باید شکر بذاریم. دشمن ما دشمن قدریه، خوب نشسته فکر کرده، طراحی کرده، تنظیم کرده، دقیقم درست جا دست گذاشته. همینقدر که ما میبینیم ما رو به هزینه انداخته دیگه، برادر من هزینه انداخته. دشمن برای ما زحمت ایجاد کرده در جریان هسته‌ای، زحمت ایجاد کرده دیگه، راه به جایی نمیبره ولی زحمت ایجاد کرده. موزای شمخانی گفته بوده که همون حرف آقا شد که خوشبین نیستیم، چون اینا دوباره برگشتن، نتانیاهو جلسه گذاشته با اون بابا حرفاش برگشته و چه شده و فلان و بسار. خب همین میشه دیگه، زحمت دیگه. 12 سال شما رو گذاشته سر کار دشمن، داشتید پیش میرفتید دیگه، تموم شده بود دیگه، اصلا تموم شده بود دیگه، قصه هستی حل شده بود. ولی حالا نگاه کنید توی این شرایطی که این همه دقیق برنامه ریزی کرده که نتیجه گرفته، چجوری تونسته از یه جنگ اقتصادی نتیجه بگیره. امیرالمومنین یه چیزی راجع به معاویه فرمودن، حرف خیلی قیمت داره، به حضرت عباس بگش گفت معاویه شیطان توی تو در رگ و خون و جسم تو جاریه، تو هرچی فکر میکنی هرچی عمل میکنی شیطان است. انصافا اینجوریه امروز صهیونیست و امریکا، شیطان توی تمام سلول های وجودی این دو رژیم خبیث، اصلا ورود داره. تو از کجا فهمیدی؟ تو از کجا فهمیدی میتونی با تحریم هزینه به ما تحمیل کنی؟ و کام شیطون میدونه، اطلاعات شیطونه. انا آل سعود میره یمن رو میزنه، ولم کن تو رو حضرت عباس. این آل سعود تا دیروز، همین دیروز، این چند وقت پیش، چند ماه پیش بود التماس افسران نیروی انتظامی ایران رو میکرد تو رو خدا بیای تو عربستان، ما به مشکل خوردیم با اشرار، نمیتونیم جمعش کنیم. وقت این چجوری الان نقطه میزنه تو یمن؟ امروز تو اخبار دیدید تمام اطلاعاتی که باید داشته باشه که بزنه رو امریکا در اختیارش قرار میده. اینجا رو بزن. یعنی از یک چی ساخته عربستان امریکا؟ وقت شما در مقابل این موج چی الان ایستاد؟ ایمان مردم. اینم عرض بکنم، مقام معظم رهبری تا اینجای حرفو میزنه ولی هیچ وقت از اینجا به بعدشو نمیگه. من اینو الان عرض میکنم، این ایمان مردم به برکت پذیرش رهبری این آقاست ها، به این قرآن قسم. آقا هیچ وقت خودش حرف نمیزنه، میگه اینو ایمان. آقا جون من که میدونم فدات بشم، ایمان مردم رشد نمیکنه مگر در سایه پذیرش ولایت. تو نبودی ایمان مردم هم نبود، ما هرچی داریم از شماست. واقعا امروز نعمت روز قدسمون ما از آقا داریم، از ولایت داریم، از صبر او داریم، از ایمان او داریم، از ایستادگی و صدق او داریم، صدق او داریم. امروز آیت الله سعیدی تو نماز جمعه قم آیه رو خوند، اصلا من میخواستم منفجر بشم از شوق. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. گفتم الان ایشون توضیح رو بده که این قصه وصل به ولایته. وقت کم بود دیگه، زود عبور کردند و یه ترجمه عمومی هم کردند و هرچی داریم از این آقا داریم، از این آقا و این امت، و هرچی داریم از عنایت خدا به این ولایت و به این امته، عنایت خدا. لذا باید شکر کنیم. شکرش هم میدونید، همه میدونیم شکر عملیه داداش. فقط بگیم شکر خدای دست درد نکنه، نه شکر کنیم. شکرش هم به این فدات بشم، انصافا هر جا که هستی برای این انقلاب کار کن. هر کجا که هستید برای این انقلاب کار کنید. برای این انقلاب کار کردن یعنی جهاد فی سبیل الله. ما یه روز اینو میشنیدیم بالای منبران نمیفهمیدیم، امروز رسیدیم داریم میبینیم. برای این انقلاب کار کردن یعنی جهاد فی سبیل الله. ببینید اونایی که دارید معامله میکنید کار برای انقلاب رو، خیلی 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 حاشیه زندگیتونه، ببینید چی رو دارید از دست میدید. مستقیم به معنویت عمیق بستگی داره، عمیق. سوره عنکبوت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. امیر المؤمنین وقت نزول این آیه به پیغمبر اکرم عرض کرد که یا رسول الله این چیه؟ قصه مال زمان ما. بله اقوام گذشته رو دچار فتنه کرده خدای متعال، مال زمان ما این منظور کدوم فتنه است؟ چه لذت داره سوال هایی که امیر المؤمنین میکنه از رسول الله. آدم لذت میبره. نگاه امیرالمؤمنین رو نگاه کنید. مال زمان ما فتنه کدومه؟ بعد پیغمبر اکرم فرمود که همون فتنه شهادت شماست. در امت من فتنه خواهند کرد، فتنه خواهد شد. بعد علی علیه السلام عرض کردن که خب یا رسول الله، خب من که از کیه، از جنگ احد مشتاق شهادت بودم، حالا شما اون موقع به من وعده دادید که روزی شهید میشید، منظورتون شهادت در همین فتنه است؟ پیغمبر اکرم فرمود بله.
بعد رسول خدا یه سوال کرد، رسول خدا سوال کرد که یا علی تو این فتنه بعد من تو کشته خواهی شد، چیکار میکنی؟ صبر میکنی بر این بلا و داغ و این فتنه یا نه که جان تو باید بدی؟ امیر المومنین علیه السلام به رسول خدا عرض کرد یا رسول الله اینجا که جای صبر نیست، اینجا که مقام صبر نیست، اینجا جای شکره. رفقا ببینید چه پدری را دست دادید. امیر المومنین به رسول خدا عرض کرد که یا رسول الله اینجا مقام شکره، نه صبر. شوق اشتیاق من به اینه، لحظه شماری میکنم برای این اتفاق. میخوام یه حرف اینجا عرض بکنم داداش. ببین ما زمان جبهه هم داشتیم، بعضی ها دوست داشتن که همینجوری راحت شهید شن. میگفت ببین قبل عملیات با هم میرفتیم دیگه، میگفتش که ببین خدایا قربونت برم یه ترکش یه جوری بیاد بخوره مثلا سرمون ببره، مگه چی نفهمم؟ گفت یه ترکش مرد بیاد بخوره، نامردی نزنه. گاهی اوقات یه ترکش میاد میره یه جایی بدن گیر میکنه، 26 ساله رو تخت افتاده، 28 ساله 30 ساله رو تخت افتاده، نامردی، ترکش نامرده، قطع نخوا میکنه. نه اما یه ترکش مرد بیاد بزنه پودرم کنه تموشه بره، نمیخواد سخت خیلی بکشه. من حاضرم همه چی بشم اما اسیر نشم. بعضی اینجوری تهی میکردن با خدا دیگه. بعضی هم بودن عکس این اتفاقا میگفتن، گفتن خدا من میخوام زهش بکشم. ما تو هیئتمون کی بود؟ سید مصطفی صفوی خادم هیئت بود، آبدارخونه هیئت و دیگه هیئت و بعد استاد قرآن هیئت شد و طلبه شد دیگه، شد استاد قرآن هیئت. حتی همون موقع ظرفشوی هیئت بود و سید دیگه، من حرفشو زیاد زدم. آخرین باری که من سید رو دیدم همین چند ماه پیش، به یکی از شهدایی که دور ایشون بودن و ایشون داشت رهبری میکرد رفتم، فقط یه سلام علیکی خیلی تندی کردیم، این سرش خیلی شلوغ بود، من دیگه مزاحمش نشدم. قبل از این هر وقت میدیم کلی بگو بخند داشتیم، ولی این دفعه سلام علیک کردیم، من بوسیدمش و سریع اومدم عقب چون خیلی کار داشت، من اون بود شهدا درگیرن. بعد که اومدم عقب به یکی از شهدا عرض کردم که این آقا سید ما چجوری شده؟ دفعه پیش که من زیارتش کردم این احساس میکنم این مقامو نداشت. این کسی که دارم ازش سوال میکنم اونم یکی از شهدا بود. گفتش نمیدونی؟ گفتم نه. گفتش الان مقام سید انقدر بالا رفته که جزء اصحابه. بالاخره تو شهدا مقاماتی وجود داره. من همونجا منتقل شدم به این معنا که یعنی جزء اصحاب حضرت که باهاشون برمیگردن. کاملا معلوم بود دیگه، داداش بودیم ما با هم، سید با هم داداش بودیم دیگه سالها دیگه. این سید اون سیدی که من میشناختم نبود، خیلی عوض شده بود. سید مصطفی صفوی، الله خواستید بعدن ازم بپرسید قطعشو بهتون میگم، بهشت زهرای تهران رفتید، خلاصه رفتید، ایشون دست و بالش خیلی بازه، سید جلیل القدری بود. وقت این یکی از ویژگی‌هاش این بود، این وقتی شهید شد هنوز به این مقامات نرسیده بود. میخوام بگم تو دنیا هنوز به این مقامات که الان رسیده نرسیده بود. قصه مال همیشه ما تو جلسات خدام هیئت محبین که حالا الحمدلله بچه ها میان با منبر هستن، بعضیاشون اکثرا میان، همیشه ایشون رو مثال زدیم. من همیشه پیش خودم خادم ترازش رو سید میدونم، به بچه ها هم گفتم خادم یعنی سید. در اوج ذکاوت و هوش، استعداد بالای طلبگی و روز در اوج فهم و درک و شعور، دلسوخته تمام معنای اهل بیت، هیچ کسی در هیئت محبان و زهرا در تهران، من با جرأت قسم میخورم چون دیگه داداشش بودم، نزدیکتر از هر کسی بهش بودم. هیچ کسی مثل سید گریه نمی کرد. این وقتی شبهای ماه رمضان آقای نورایی، همین برنامه که الان داریم اونجا داشتیم، تهران داشتیم، مسجد ولی عصر چهار سیروس تهران، یه مسجد کوچولوی محقری، هنوزم برنامه هاشون الحمدلله ادامه داره. اونجا من و سید بودیم با همدیگه توی این مناجات، مناجات با کلاسی هم خونده می شد، خیلی مناجات مثلا خاص ویژه چیزی نبود، خیلی روی فرم و دستگاه و مناجات رسمی خونده می شد. گاهی اوقات حواس من پرت می شد به خاطر گریه مصطفی، می دیدم مصطفی داره جون می ده، یعنی یه فیش نگاه می کنم الان نمرد، گریه نمی کرد، تمام احشاش می خواست بزنه بیرون. سینه زنی که دیگه اصلا حرفشو نزن. چجوری سینه می زد؟ ماشاءالله ورزشکارم بود. یه روز بهش گفتم داداش اینجوری تو سینه می زنی؟ وای بالون بیچاره بغل دستید. وقتی سینه میزد اینقدر محکم سینه میزد دیگه حواسش نبود که اتفاقی بغلش میفته یا نمیفته. یکی هم خادم باشه، هم گریه کن باشه، هم سینه زن باشه، هم استاد قرآن هیئت باشه، خب اینجوری کم داریم ما. ما یه خادم داریم گاهی اوقات دیگه سینه زن نیست، یه سینه زن داریم دیگه خادم نیست، یه گریه کن داریم دیگه اون یکی نیست. ولی این اونم هیئت با حالا شرایط خاص خودش، این دنبال سختی سختی سختی، اون سختی رو کار دارم. یعنی شما هیچ کار سختی تو هیئت با بودن سید روی زمین نبود. نمیگم من مسئول چیم الان چه کار باید بکنم چی میشه، یفی میدید سید رفته انجام داد، همجور رفته اصلا. 6 دهه ما داشتیم تهران، از اونه که ما اصلا قوم جرأت نمی کنیم بگیریم، دهه محرم و سفر 6 دهه مجلس داشتیم، 6 دهه ما مجلس داشتیم. شما حساب بکنید 6 دهه کار توی هیئتی که شام بده بساط بده خیلی کاره. از خادما بپرسید بهتون میگن. الان یه مار از اون کار، بعضی خادمای دیگه ما دیگه اصلا هیچی، اصلا دیگه هیچی، اصلا دیگه یه ماه دیگه همه رو دیگه نمیاد، بابا دیگه بریدیم. اصلا بچه های خادم ما این دفعه رفتیم مسلم گفتن حاجی موندن کجا اومدیم. خیلی کار بود تو مسلم، گچ و برو بیا و هیچی هیچی آماده نبود. اصلا کارو میدیدن وحشت میکردن. تو اون گرما، تو اون فرم، شب قد تا صبح، بعدش هم فلان، دیگه صبحش هم بیایم، بعدش هم جبران. شما 6 دهه کار رو ببین چیه. وقت توی این 6 دهه کار در طول مدت این زمانها یک بار من ندیدم این مصطفی سید یک بار از یک موضوع ناراحت بشه. اصلا موضوع انقدر برای ناراحت شدن بود اوه چقدر زیاد. آدم کار اجرایی میکنه بعد بالاخره بالا پایین میشه دیگه، بعضی ها اصلا با یکی دیگه داره معامله میکنه. شهادت رو هم بعضی ها میخوان، یه شهادت آسون میخوان، آسون زود زود. بعضی ها میاد هیئت میگه من زود بگیرم، بهش میگه آخه بی انصاف، همین امام حسینی که از تو ازش داری از این چیزی میخوای، ببین پوستش کنده شد، تو چجوری دوست داری هیچ زجری نکشی؟ اصلا حواست هست کجایی؟ من یه حرفی دیدم خیلی تکرار کردن بزرگواران، حضرت زهرا ائمه، در این مکاشفات، توی این رؤیاهای صادقه، یا بعضی از داستان‌ها و روایت‌هایی که آمده، مثلا وقتی یکی خیلی گله می‌کنه بهشون از این که من این مشکلاتو کشیدم، بهشون می‌فرمان که خب ما هم کشیدیم خیلی بدتر از این، چرا انقدر بی‌تابی می‌کنی؟ نمونش همین جانباز عزیز قومه که دیگه خیلی درد میکشید، پیغام دادن مرحوم ضابط رو تو خواب دید این بنده خدا، من رو حضرت زهرا فرستاده به شما بگم چنقدر بیتابی میکنی. پس گفته بود ضابط تو اصلا خبر داری من چه دردی میکشم این حرف رو میزنی؟
تو اصلا نمیتونی بفهمی من از شدت درد شب تا صبح چجوری خودم و زمین و زمان میکوبم، زن و بچم همه اسیر دردهای من میشن. مرحوم ضابط فرموده بود که ساکت، من که از طرف خودم نمیگم، حضرت زهرا به من فرمود بیام به شما بگم، منم درد کشیدم ولی اندازه تو بیتابی نکردم. تأمل کن، این شما هر سختی و دردی رو ببینید، اونا نهایتشو کشیدن، نهایتشو. امیرالمومنین ببین چی میگه،
اصلا قابل تصور نیست.
بعدم ببین شماها که محبت اهل بیت رو دارید، شماها که محبت اهل بیت دارید، زندگیاتون یه جاهایی میپیچه، نترسید نترسید، هواتونو دارن. اگر دیدی پیچید بگو هان برام چی کنار گذاشتن، چون شما از هر ورطه سختی جدی که عبور کنید، از هر سختی که عبور میکنید بدونید دارید یه دوره آموزشی و پرورشی رو طی میکنید. باید طی کنی، باید اینو رد کنی. می تو دعا نکردی که رشد بکنی، می تو دعا نکردی سرباز امام زمان باشی، می تو دعا نکردی عبد باشی، خب باید اینو رد کنی. صبر کن، صبر کن و اینو مطمئن باش که تنها نیستی، مطمئن باش تنها نیستی. این شهید مصطفی کشته شدنش خیلی عجیب بود. جنازش وقتی اومد، این تو موعود، تو ارتفاعات موعود کشته شد. جنازش وقتی اومد، خب من داداشش بودم، سنش چقدر بود؟ نهایتش 17-18 سال، همه اینا که داریم میگیم یه جوان 17-18 سال است. پیکرش که اومد، بچه های دبیرستانشون گفتن که ما میخواییم جنازه بیاد تو مدرسه. با داداشش و آسد مجید و دوستان دیگه و هیئتمون و اینا، ما جنازه رو بردیم تو مدرسه. بچه ها اومدن ریختن کنار بدن. بعد من بچه‌ها خیلی دوست داشتن پیکر شهید مصطفی رو ببینن. آخه بعضیا یه خود سختی می‌بینن میگن ما صبر داریم می‌کنیم. برو بابا، یه اون در خونه اهل بیتی تازه میگی صبر می‌کنم. صبر می‌کنم یعنی چی؟ ما تو کی می‌خوایم فقط صبر کنیم؟ باید یه جایی برسیم که تو جایی که صبر می‌کنن شوک کنیم. آقا من خودم این صحنه رو ندیده بودم دیگه، شنیده بودم که مصطفی سخت جان داده. شهید که بابا راحت جان میده دیگه، بابا شهید که دیگه میدونستیم. من باز کردم اینقدر قشنگ و تمیز مصطفی پیکر مطهرش، دیدم این دستاش مشت محکم محکم، آیه لبش اینجوری بین دندوناش فشرده است، جوری که این لب رو زخم کرده. فهمیدم مصطفی تا آخرین لحظه شهادتش درد میکشیده. برام عجیب بود. رفتم به یکی از دوستان گفتم فلانی مصطفی مگه چجوری شهید شد؟ بعضی اینه انتخاب میکنن، در مصطفی مگه چجوری شهید شد؟ گفت هیچی، خیلی ساده، داشتیم می جنگیدیم تو ارتفاعات بودیم، یه دونه گلوله خورد، ظاهرن به پهلوش، به کجا خورد، منتها گفت فاصله مون باهاش 7-8 متر بیشتر نبود، ولی تو ارتفاع اون یه جایی تیر خورد که یک هفته هیچ کس نمیتونست بره، این که پهلوش خورده بود افتاده بود اینو بعد رو بیاره عقب. لذا صبح تا غروب ما میرفتیم واقعا نگاهش میکردیم، تا شب درد میکشید. امیرالمومنین علیه السلام میفرمود اگه دو تا کار ثواب اندازه همدیگه باشه، من میرم اون سخت‌تر رو انتخاب میکنم، اگرچه ثوابش هم اندازه همدیگه باشه. نمیفهمم چرا. چرا میفهمم. نگاه کن، پیغمبر میفرماد این فتنه زمان من کشته شدن تو، مصیبتی که تو میکشی، علی صبر میکنی تو این مسیر یا نه؟ امیرالمومنین عرض میکنه اینجا اصلا جای صبر نیست، اینجا جای شکره، اینجا جای شوقه. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون لقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. خدا داره این آزمایشو میکنه تا معلوم بشه کی صادقه
کی اهل صدقه، کی کاذبه، کی دروغ میگه، ولایت نداره. خدا اینجوری معلوم میکنه برای همه. بعد میفرماد ام حسب الذين يعلمون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون. اونایی که اون طرف میدونن فکر کردن بردن از من خدا، بعد خیالی کردن. ساء ما يحكمون. من کان یرجو لقاء الله. اونی که همش عشقش، امیدش، آرزوش لقاء الله. فان اجل الله لآت. الله سمیع العلیم. علی میای، انقدر بیتابی نکن. لآت علی جان، میرسی به من. ان الله سمیع علیم. من دارم میشنوم، من ناله هاتو میشنوم علی. من بیتابی تو میبینم علی. من بیقراری تو رو برای لقاء خودم دارم میبینم. و من جاهد فانما یجاهد لنفسه ان الله لغنی عن العالمین. آی مردم، هر کس اهل مبارزه باشه برای من خدا، بدونید برای خودش جنگیده. من نیاز به هیچکی ندارم. من نیاز به هیچکی ندارم. آی مجاهد، من نیاز به جهاد تو ندارم. فکر نکن برای من کاری کردی. حق داری خدا عصبانی بشی. حق داری وقتی داری از داستان علی حرف میزنی. حق داری بر بیاشوبی. علی رو تنها میذارید فکر کردید جهاد کنید برای من کاری کردید. من نمیخوام. بعضیا استکان جا به جا میکنن برای دین، انتظار داره الان همه جلوش تلالاس بشن، عرش و فرش و ملکوت و زمین و آسمان بگن نوکرم. خدا میفرماد، این لحن خداست، من جاهد فانما یجاهد لنفسه. هر کس مبارزه کنه در راه من، سختی و زجر بکشه، برای خودش کرده. ان الله لغنی عن العالمین. من میخوام چیکار؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون. البته این که میگم برای خودش کرده، به خاطر اینه، تو وقتی جهاد کردی، عمل صالح کردی، بهتر از اون چیزی که زجر کشیدی بهت میدم، بهترش رو بهت میدم. من منتدار تو نمیمونم. ای آدم، آقای مجاهد فی سبیل الله که داری در راه من زجر میکشی، من مطمئن باش منت دار تو نمیمونم. بهتر از این زجری که داری میکشی و سختی میکشی بهت میدم. ما حسابونو صاف میکنیم. علی منو تنها میذارید مجاهدین فی سبیل الله، جوری که بیاد بزنه تو صورتش، بگه عین عمار، عین ابن تیهان، عین ذو شهادته. علی منو تنها میذارید؟ شما فکر کردید وقتی بجنگید پای رکاب علی کاری کردید؟ وقتی بجنگید پای رکاب علی، من بهترشو بهتون میدم. علی اصلا خدا وقتی میرسه علی رو میبینه، عالم، تمام عالم رو دیگه یه جوره دیگه میبینه. علی که این همه زجر و مصیبت رو میگه، اینجا شکره جانم، معلومه تا ضربت به سرش میخوره رو زمین میفته، برمیگرده میگه فوز تو برم بلکم، آخه گرفتم، رزقگار شدم.